أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلها يا عرض کنم خدمت شما، شهید صدر در بحث دوران امر بین اینکه نجاستی که به بدن یا لباس اصابت کرده بول هست یا دم هست فرموده بودن، چون ما مبنامون این هست که ما اصابه بول ینجس بازگشت میکنه به یک امر ترکیبی، معناش اینه که اذا اصاب الصوبه شیئون یکون ذلک شیء بولن ینجس. بنابراین استصحاب اگر بخواد جاری بشه بر مبنای استصحاب عدم ازلی جاری میشه، که ما عرض میکردیم خیلی روشن نیست که به این شکلی که ایشون می‌فرمودن که اینجور تقییدها عرفاً بازگشت به ترکیب میکنه، ولو تعبیر روایت این هست ما اصابه البول یجب فی قسلهی مرتین، ولی این بازگشت میکنه به این که اذا اصاب الثوبه شیئون و یکون ذلک شیء نجسن بولن یجب فی تطهیرهی مرتان. خب ما عرض کردیم این روشن نیست که به این شکل باشه، و بنابراین حرفشون رو نمیشه پذیرفت که این مفتنی بر استصحاب عدم ازلی باشه. حالا صبر کنید، آقای شهیدی هم دیدم که اشکال کرده که خب این روشن نیست این مبنای آقای سعد، ولی میگه ایشون احتمالش هم بدیم همین کافی هست برای اینکه ما نتوانیم استصحاب رو جاری کنیم، چون احتمال داره موضوع ثبوتی مرکب از دو جز باشه، یک جزش این باشه که اصابت و شی لثوب، جز دومش کون و ذالک شی بولن. همین احتمال کافی هست برای اینکه ما نتوانیم استصحاب کنیم بر مبنای کسانی که استصحاب رو در اعدام ازلیه جاری نمیدانند. خب این عرض کنم خدمت شما اشکال های شهیدی، ولی من فکر میکنم که این اشکال وارد نباشه و پاسخی که به این اشکال میدیم از این پاسخ یک جوابی هم به اصل کلام مرحوم شهید صدر استفاده میشه. اون اینی که ببینید اگر موضوع ثبوتی حکم مرکب از دو جزء باشه، یک جزءش این باشه که اذا اصابه الثوب شیء و یکون ذلک شیء نجسا مرکب باشه، ولی شارع مقدس در مقام بیان به صورت تقییدی بیانش کرده، گفته اذا اصابه شیء اصابه الثوب بولن. چطور شده که اون موضوع ثبوتی که به نحو ترکیبی بوده به نحو تقییدی بیان کرده؟ این به این خاطره که این دو تا رو کنه یکی تلقی میکنه، با هم دیگه فرقی بین اینها قائل نیست. خب بحث اینه که اگر اینها رو شارع یکی تلقی میکنه، عرف اینها رو یکی، یعنی احتمال میدیم که عرف اینها رو، احتمالی که میدیم که چاره، شاید ثبوتن حکمش به شکل تقیید بوده، اثباتن به نحوه ترکیب بیان کرده، به خاطر اینکه عرف بین اینا فرقی نمیگذاره. به نظر برسه اگر واقعا عرف بین اینا فرق نگذاره، از یکی از اینها اصلی که به مفاد یکی از اینها باشه دیگری اثبات میکنن. یعنی ما وقتی اثبات میکنیم که به مفاد کانه تام اصابه گول نشده است، این اثبات میکنه که اون شیئی که اصابه کرده به لباس گول نیست. اون اصل اصابه که یقین داریم، اون به هر حال اینجا وقتی ما میگیم اصابت و شیئ اصابت البول لثوب تحقق ندارد، یعنی آن چیزی که به بدن اصابت کرده است بول نیست. اون وقتی کانه تامه و کانه ناقصه رو مفادش رو عرف یکی میبیند، معناش اینه که از یکی از اینها اثبات یکی رو هم ملازم با اثبات دیگری و نفی یکی رو هم ملازم با نفی دیگری میبیند. به نظر میرسه که اینجور نیست که از احتمال بدیم که ثبوتن حکم روی به نحو ترکیبی بوده، در حالی که اثباتن به نحو تقییدی و کانه تامه بیان شده. با این حال اینها رو اصل در به نحوه کانه تامه رو مفید برای اثبات موضوع حکمی که به نحوه کانه ناقص است نباشه به نظر عرفی نمیاد. بنابراین اگر احتمال شهید صدر تمام باشه، من هنها یظهر که یک اشکال دیگری به شهید صدر، اون اینه که اگر احتمال شهید صدر درست باشه که عرف به این کانه تامه رو بازگشت میده به کانه ناقصه، معناش اینه که این دوتا رو یکی میبینه و یکی میبینه. وقتی یکی دید، با اثبات سلب قضیه به نحو کانه سلب تامه، سلب ناقصه استفاده میشه و به نظر میرسه که بشه این قضیه رو ولو بر رو مبنای کسانی که اصل رو در اعدام ازلیه جاری نمی دانند اصل رو جاری کرد. این محصل عرض ما نه خبتی از چیزی که چه تفاوت از ذات تناسب حکم موضوع چجوری اینا رو تعیین میکنه، یعنی چی تناسب حکم؟ نه این که حالا اینا نه بحث سر این هست که ما میخواییم بگیم که اینها رو یکی میبینند، یکی میبینند. بنابراین اینجور نیست که به اصطلاح اشکالیش احتمال بدیم ثبوتن به اون شکل باشه پس نتونیم اصل جاری کنیم. بس اینه آقای شهیدی حرفش اینه که چون احتمال میدیم که ثبوتن به نحو ترکیب باشد که اجرای اصلش متوقف بر اصل در اعدام ازلیه باشه، همین احتمال مضره. من میخوام بگم این احتمال مبتنی بر این هست که عرف دین قضیه تقییدیه و قضیه ترکیبیه فرق قائل باشه. وقتی این عرف یک شو به جای دیگری به کار میبره امثال اینها، معناش اینه که اصلی که به مفاد یکی هست مفاد دیگری هم اثبات میکنه دیگه. یعنی این بحث این هست به تعبیر دیگه در مقام حالا خب این محصل عرض ما. اما این تو این بحث مرحوم آشفند حسین اصفهانی محصل عرض ما این شد که استصحاب عدم اصابه بول به ثوب جاری میشه و این حاکم از استصحاب بقاء حدث هست به نحو کلی، و استصحاب عدم اصابه ثوب به بدن مبتنی بر قبول استصحاب در عدم ازلیه نیست. حالا اونش که مثبت که نیست، چون موضوع اون هست دیگه. خدمت شما این قسمت بحث اینجا مرحوم هاشمند حسین یک بحثی رو طرح کرده که این استصحاب یک حاکمی، یک معارضی در رتبه خودش داره. اون معارضش اینه که اصابه بول به بدن خب قصل مرتنگ لازم میکنه، اصابه دم به بدن هم قصل مرتن واحده رو لازم میکنه. استصحاب عدم موجب عدم بول یعنی استصحاب عدم موجب قصل مرتنگ، این معارض با استصحاب عدم اصابه دم هست که یعنی موجب قصل مرتن واحده. دو تا با هم دیگه تعارض میکنن، وقتی این دو تا تعارض کردن نوبت میرسه به اون اصل مسببی که نمیدانیم هدف کلی بعد از یک بار قصل از بین میرود یا از بین نمیرود. خب آقای سعد اشکال میکنن، حالا من چکیدش رو میگم میکنی مفصل تر از اینی که من میگم تو بیان آقای سعد هست. ما حاصلش این هست که خب شما با استصحاب بقای استصحاب عدم دم چی میخواید اثبات کنید؟ میخواید اثبات کنید اصلا یه بارم نباید شسته بشه؟ خب اینکه ما یقین داریم که چه بول باشه چه دم باشه یه بار باید شست. بنابراین نفی شستن یک بار رو میخواید اثبات کنید؟ خب اینکه برخلاف علم تفصیلی ماست. میخواید اثبات کنید که حتما باید دوبار شسته بشه؟ دوبار شستن موضوعش اصابه دم هست، باید با نفی اصابه ثوب نفی دم اول اثبات کنید که بول اصابت کرده تا اثبات کنید که دوبار شسته میشه شود. با نفی احد الضدین یعنی در جایی که علم اجمالی داریم که یک امری تحقق پیدا کرده، با نفی یکی از دو طرف علم اجمالی اثبات این که طرف دیگر علم اجمالی تحقق داره دیگه مثبت دیگه. بنابراین این به درد نمیخوره، فایده نداره دیگه. در یک صورتش برخلاف علم تفصیلیه، در یک صورت دیگهش فایده نداره، چون اثر مال لازمشه، اثر مال خودش نیست. خب این توضیحات بیشتری داده آقای سعد، دیگه وارد اون توضیحاتش هم نمیشه. درسته به نظر اشکال واردیه و اینه که به نظر میرسه اصل فقط در عدم چیز جاری میشه. حالا اینجا اساسا حالا به طور کلی یه نکته ای مرحوم آقای عراقی اینجا دارن در کل این بحث اثرگذار هست. ما خب در این که وقتی استصحاب کلی قسم ثانی می کنیم، یکی از اشکالات این هست که استصحاب کلی قسم ثانی اصل حاکم داره، اصل عدم تحقق فرد طویل داره. خب این اشکالی که هست، این اشکال عدم تحقق فرد طویل معمولا جواب میدن که عدم تحقق فرد طویل این که اثبات بکند که جامع تحقق ندارد این تسبب شرعیه، یعنی شارع مقدما. این که میگیم فرد قصیر که موجود نیست، فرد طویل هم به تعبد نفی می شود. نتیجهش بگیریم پس صرف الوجود معدوم است. نفی صرف الوجود شی به نفی افراد، که نفی افرادش هم بعضیش وجدانی و بعضیش تعبدیه، این به حکم عقل است. بنابراین حکومت که قوامش به تسبب شرعی هست اینجا جاری نمیشه، وجود نداره. خب این اشکالی است که معمولا شده. البته یک جوابی هم، حالا حتی بعضی ها گفتن که اینجا نه تنها کلی و فرد بینشون تسبب نیست، بلکه عینیت هست. کلی و فرد بینشون عینیت هست، بنابراین بحث تسبب اصلا تو کار نیست. و اینکه تحقق فرد سبب تحقق کلی نیست، خود تحقق کلی عین تحقق کلی هست. حالا این تیکه اخیر رو من یه نکته عرض بکنم. در جایی که ما کلی رو به معنای صرف الوجود میگیریم، صرف الوجود یک اعتبار عقلیه. این اعتبار عقلی معلول به اصطلاح تحقق فرده. یعنی اینجور نیست که این صرف الوجود میتواند در ضمن تحقق این فرد باشد، میتواند در ضمن تحقق فرد دیگر باشد، و یعنی تعین نداره در یک شیء مشخصی. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم کلی هم عین اینه هم عین اونه، این که معنا نداره که بگیم، که مگر گفته شود در هر جایی که به هر شکلی که تشخص پیدا کرد عین همون شکلشه. بگیم یه زمان با تحقق فرد اول است، قصیره، یه موقعی با تحقق فرد طویل هست و یه موقعی با تحقق هر دو هست، در جایی که بین قصیر و طویل تضاد نباشه، و در هر فرضی عین اونهاست، در هر فرضی عین اونهاست. اینجوری مثلا بخوایم عینیت رو معنا کنیم، بگیم ولو مفهومشون متغایره، ولی کلی به گونه های کلی صرف الوجودی به گونه های مختلفی تحقق پیدا می کند و در هر گونه تحقق، تحققش با تحقق فرد یکیست. امثال اینا، حالا اینجوری کسی بگید، حالا ایناش خیلی مهم نیست، این یه تیره حاشیه یه قضیه است که آیا بین تحقق فرد و تحقق کلی تسبب هست یا عینیته. ولی حالا چه تسبب باشه چه عینیت باشه، به هر حال این امریست عقلی نه امریست شرعی. خب حالا اینجا مرحوم آقای هاشیخ، مرحوم آقای عراکی در حاشیه دورر مطلبی دارن که مفصلترش رو تو اصول فقهشون که دو جایی مبحث رو آوردن تو اصول فقه توضیح میدن. من چکیده فرمایش آقای عراکی رو با یک کمی تغییر و تلخیص عرض میکنم. ایشون میفرمایند که حق اینه که اینجا باید تفصیل قائل شد بین کلی هایی که بیان محققات کلی به عهده شارع است و کلیاتی که بیان محققهاش به عهده شارع نیست. فرض کن انسان یک کلی هست. اینکه انسان با چی تحقق پیدا میکنه، در چه وجودی تحقق پیدا میکنه، این به عهده شارع نیست دیگه. زید انسان است، شارع که نباید بیان کنه، امر انسان است که شرع نباید بیان کنه. تشخیص مصادیق کلی بر عهده خود عرف است. یه موقعی تشخیص مصادیق کلی به عهده شارع، مثل حدث. این که حدث چیست؟ حدث یه کلی هست. خب حدث که وقتی کلی شد، این که با بول حدث تحقق پیدا می کند، خب این شارع باید بیان کند. این که با معنی حدث تحقق پیدا می کنه، این هم شارع باید بیان کنه. تمام اسباب حدث رو شارع باید تعیین کنه، درست؟ از اون بالاتر نفی کلی رو هم باید شارع بیان کنه. به این معنا اینکه این حدث منحصر در این افراد هست، اون شارع باید بیان کنه. مجرد اینکه شارع بگه که با این هدف تولید می شود، با این هدف تولید می شود، با این پنج تا هدف تولید می شود، لازمش این نیست که اگه این پنج تا برن هدف هم منتفی بشه، چون ممکنه یک چیز ششمی باشه و اون شیء ششم اون هدف کلی رو ایجاد کند. پس این که شیء ششمی نیست، وقتی این پنج تا موجود باشند کلی تحقق پیدا می کند، منتفی می شود، این هم به عهده شارع است، این هم به عهده شارع است. بنابراین در واقع شارع اینجوری شارع می گوید اگر این پنج تا نبود هدف کلی هم منتفی است. نتیجه این هست که انتفاع الکلی به انتفاع الافراد المذکوره فی لسان الشرع، این انتفاع به بیان شارع. وقتی بیان شارع شد، شما این که بعضی از این افراد وجدانن منتفی هستند و بعضی از این افراد به تعبد شرعی منتفی هستند، نتیجهش این می شود که این موضوع هست برای اینکه اون کلی منتفیه. پس بنابراین نفی الکلی به نفی جمیع الافراد هم شرعیه، به بیان شارع. بنابراین اصلی که نفی بعضی از افراد میکنه به انضمام وجدان نفی سایر افراد، این اثبات میکنه که کلی منتفی هست و این شکل. این قلت که شارع لازم نیست که به این شکل بیان کنه که کلی اگر اینها افراد منتفی شدن کلی منتفیه، میتونه اینجوری بیان کنه افراد کلی منحصرن در این افراد. انحصار یک مفهوم وجودیه، حصر کلی در این افراد که شارع بیان کنه، نتیجه این هست که افراد یک کلی که منتفی شدن کلی هم منتفی میشه. پاسخ مطلب اینه که معنای حصر چیه؟ معنای حصر این است که این کلی فرد دیگری ندارد که به وسیله اون فرد هم تحقق پیدا کند. این حالا من اینجوری بیان میکنم، انحصار اگر هم به نظر دقیق با این بیان که اگر افراد موجود منتفی بشوند کلی منتفی می شود یکی نباشه، روح انحصار، عنوان انحصار خیلی مهم نیست، اون واقع انحصار اگر نگیم اصلا همون هست، عرفاً اینا با همدیگه دوئیت و دوگانگی ندارند. انحصار روحش یعنی این که اگر این افراد نباش، میگیم فرض کنید افراد این اتاق منحصر هستند در این ده نفر، یعنی این نفر یازدهمی تو این اتاق نیست. انحصار معناش نبودن شخص دیگری در این اتاقه. نبودن شخصی در این اتاق یعنی اگر این ده تا نباشه اون کلی منتفیه دیگه. این که این ده تا نباشه کلی منتفیه، با اینکه شخص دیگری فرد این کلی نیست، این دوتا شاید به دقت عقلیه تفاوت داشته باشن، که تفاوت هم دارن. یعنی انحصار از اینجا ناشی می شود که فرد دیگری فرد کلی نیست. مفهوم عدمی داره، ولی مفهوم عدمیش این نیست که اگر افراد موجوده معدوم بشوند کلی معدوم می شود. مفهومش این هست که فرد دیگری به عنوان مصداق کلی متصف نیست. جمیع افراد دیگر لیسو به انسانن در موردی صرف میکنه، ولی این عرفاً یکیه. یعنی در واقع این که از یه طرف ما بگیم که این که شارع مقدس میگوید جمیع این افراد کلی منحصره در این افراد است، یعنی اگه این افراد برند کلی هم میرود کسی دیگری، این تفکیک بین این مطلب که افرادی غیر از این دهتا کلی نیستند با اینکه اگر این ده تا برود کلی منتفی می شود، عرفاً خیلی تفکیک روشن بین اینها ایجاد نمیشه. به نظر میرسه مطلبشون درست باشه و همین جور باشه، و شاید این بیانی که حاجاها در مورد احداث می فرمودن به همین بیان برگرده، که در واقع وقتی شارع میگه که این هدف نیست، این هدف نیست، این هدف نیست، این هدف نیست، یعنی کلی هدف نیست دیگه. نه خب الان روایاتی داریم که روایات داریم که شما هدف مانع نماز لا صلات الا به طهوره، طهور که در مقابل نماز هست. خب داریم دیگه لا صلات الا به طهوره. نه طهور حالا یه بیان دیگه، بیان دیگه هست اصلا بگیم که آثار مال افراد هست، یعنی در واقع مانعیت اینجور نیست که هدف به عنوان کلی مانع باشه. افراد هستن، هدف تک تکشون مانند. هدف که میگی مانع یعنی بول نام مانع، منی مانع، نمیدونم امثال اینها. افراد هدف مانعیت دارن. حالا یه بیان، اون بیان حاجا شاید ممکنه به این بیان برگرده، ایشون میخوام بفرمایم که اون چیزی که از ادله شرعی استفاده میشود مانعیت تک تک افراد هست، نه مانعیت عنوان کلی به نام هدف. و از مانعیت تک تک افراد ما یک قضیه کلیه انتظار کردیم که حدث مانه، در حالی که اون نیست. اون چیزی که هست این که بول مانه، منی مانه، چی مانه، امثال اینها. یه بیان بگیم حتی اگر در جایی هم گفت حدث مانه، اینجا بازگشت به این میکنه که حکم مال تک تک افراد رفته و اینها. خب این البته ببینید، تب کنید واقعیت هم این هست که یه موقعی ما میگیم که ببینید، یه موقعی بحث سر این هست که آیا طهارت شرط نماز است یا حدث مانع نماز است؟ اگر حدث مانع نماز باشه، حدث به معنای مطلق الوجود مانعه، یعنی نه صرف الوجود حدث. ببینید ما که سب کنید، ببینید ما که میگیم که حدث مانه، فرض کنید در مورد یک مثلا نماز 10 تا شرط داره، تک تک این شرط ها شرط صحت نماز هستن، تک تکشون، یعنی هر کدوم که نباشند نماز صحیح نیست. این که ما میگیم شرطه، نه این که این انعدام نماز به جهت تحقق بالفعل این هاست. شرط یعنی اون چیزی که اگه سایر شرایط موجود باشه این نباشه، صلاحیت ارتفاع رفع صحت اون عمل رو داره. یعنی شرطیت به این هست که یلزم من عدم هل عدم، که میگیم شرط آن چیزی هست که یلزم من عدم هل عدم و لا یلزم من وجود هل وجود، شرط اینه دیگه. این که میگیم یلزم من عدم هل عدم، یعنی عدم اون طبیعت مستند به این شرط باید باشه بالفعل، ممکن نیست، چون ممکنه یه شرط دیگری قبل از این شرط معدوم شده باشه، اون مرکب به خاطر معدوم شدن اون شیء قبلی مرتفع شده باشه. بنابراین به این اگه میگی مستنده یعنی چی؟ یعنی این صلاحیت داره اگه همه شرایط دیگه مجتمع باشه به وسیله این اون مرکب معدوم بشه. به تعبیر مرحوم آقا ضیا، از ناحیه هر شرطی یک باب عدمی گشوده می شود، هر یک از این باب عدم ها زودتر تحقق پیدا کنه اون طبیعت بالفعل عدمش مستند به اون اولین باب عدمی که طبیعت رو معدوم میکنه. اینی که ما میگیم مطلق وجود هست به این معنا هست که تمام این که ما تعبیر میکنیم که وقتی احداث مانع هستند به نحو مطلق وجود هست، یعنی هر هدفی صلاحیت دارد که اون طبیعت رو معدوم کند، هر هدفی به تنهایی صلاحیت دارد که اون هدف رو معدوم کند. اگر 10 تا هدف اینجا ایجاد شده باشه، 10 تا گیر تو این شی وجود داره. ببینید این رو توجه نه این رو توجه بفرمایید. ولو طبیعت با اولیش معدوم شده، ولی الان طبیعت 10 تا اشکال داره. ما فرض کنید که گفتیم یک خونه با این شرایط با این شرایط با این شرایط تهیه کن، این خونه ای که یکی از این شرط ها را نداشته باشه اون خونه نیست، خونه ای که دوتا از این شرط ها را نداشته باشه با خونه ای که یکی از این شرط ها را نداشته باشه، در این که اون خونه مورد نظر نیست یکسان هستن، ولی از باب اینکه دو تا محظور اینجا ایجاد شده، یعنی دو تا مطلوب از بین رفته نه یک مطلوب از بین رفته، بس این هست. جایی که صرف الوجود مطلوبه یک مطلوب بیشتر اونجا نیست. ببینید عرض کنم خدمت شما، ولو بالفعل عدم نماز عدم طهارت مستند به اون اولین حدثی که از من سر میزند باشه، به اون مستند میشه، ولی در جایی که شرایط مختلفی برای اون نماز باید باشه، این نماز من باید همراه با بول نباشه، همراه با عرض کنم قائط نباشه، همراه با منی نباشه، همراه با نوم نباشه، هر یک از اینها یک هزازتی ایجاد میکنه که با اون حضاوت نماز نمیتواند اثر بگذاره. تک تک اینا اثرگذار هست ولی اثر شعنی داره. مانعیت از اون اثر شعنی انتزاع میشه و اون اثر شعنی که موانع دارن به نحو مطلق الوجودیه، نه به نحو صرف الوجودی. بحثه که آقای نفس اون مانعیتی که انتزاع میشه از شرطیت مربوط به صرف الوجوده، نه اینا مربوط به مطلق الوجود هستند. حالا یه رضی بحث چی؟ حالا اجازه بدید بعدا این بحث رو من این قدید. یه نکته رو هم من حالا اینجا فقط بگم، فردا یادم بندازید، من فکر میکردم این بحث امروز تمومش بکنیم. اون در مورد اون موثقه ابن بکیر، یه نکته‌ای که رفقام اشاره کردن، این که من عرض کردم موثقه ابن بکیر نیست، موثقه بکیر هست، چون ابن عزینه از ابن بکیر روایت نداره، اون روایتی که در بسیار درجات هست محرفه. یه دو تا جای دیگه هم روایت ابن عزینه از ابن بکیر دیده شده و اونها هم محرف هست، کار جلسه بعد عرض میکنم. فقط یه چیز تو پرانتز بگم، علتی که من فقط به اون اقتفا کرده بودم، یادم رفته بود من ابن بکیرن عبدالله ابن بکیر، ابن عزینن عبدالله ابن بکیر رو چک کرده بودم بدون عبدالله، بنا هم داشتم چک کنم ولی فراموش کردم که ابن عزین. اون موارد دیگه مواردی هست که ابن عزینه از ابن بکیر داره، عبدالله نداره. یادم رفت، یاد کردم ولی عبدالله رو دیدم. چی؟ اونم محرف ها توضیحش رو میدم به جلسه آینده، وجه تحریف بود محرف بودن اونها رو هم توضیح میدم. چی؟ آره توضیح میدم، نه اون تکمیلش. الله صلی الله علیه و آله.